ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. در آغاز مطالب برنامه گزارش داریم که منابع تخار میگویند حداقل 16 پلیس در کمین طالبان در این ولایت کشته شدند. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 140 تن رسید. 6 سرباز اردوی ملی در ولایت زابل کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رهنمودهای فدرال را تمدید کرد. سلام، خوش آمدید. تفصیل خبرها. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 141 تن رسید. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، این ارقام را امروز در یک نشست در کابل اعلام کرد. با گفته آقای فیروز، از میان 141 تن بیشترین آنها در ولایت هرات به کووید 19 مبتلا شدند.
تعداد مبتلایان امروز در حدود 141 واقع مثبت در سرتاسر افغانستان ثبت شده. متاسفانه که تعداد واقعات بیشتر در ولایت هرات بوده. دیروز در حدود 24 واقع مثبت در ولایت هرات تثبیت شده و یک واقع جدید هم در ولایت بدخشان مثبت تشخیص شده که جمعا در حدود 141 واقع.
آقای فیروز افزود که 4 تن که دچار بیماری های دیگر نیز بودند پس از مبتلا شدن به این ویروس جان دادند. او افزود که تا کنون 5 تن صحتیاب شدند. وزیر صحت عامه افغانستان یک بار دیگر از مردم خواست که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توصیه های این وزارت را جدی بگیرند. شستن دست ها با صابون و دوری از تماس با دیگران بخشی از توصیه ها هستند. مقام‌های ولایت زابل از کشته شدن دست کم 6 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند. رحمت الله یارمل، والی زابل، به رادیو آزادی گفت این سربازان در حمله دیشب طالبان بر پوسته‌های نیروها در ولسوالی ارغنداب جان دادند. به گفته یارمل، در نتیجه درگیری که بعد دنبال حمله طالبان صورت گرفت، با جنگجویان طالبان نیز تلفات رسیده است، اما یارمل در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز در یک خبرنامه گفته که در این درگیری با طالبان تلفات سنگین رسیده است. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. وزارت امور داخله افغانستان از کشف 4000 کیلوگرم مواد انفجاری در ولایت هرات خبر داده است. این وزارت امروز در خبرنامه گفت مواد انفجاری از نوع امونیم نایتریت در یک موتر باربری جابجا شده بود. بر بنیاد خبرنامه، موتر در روستای کنگ ولسوالی غوریان به دست نیروهای ویژه پلیس افتاده است، اما گفته نشده چی وقت. در ادامه آمده است که با کشف این مواد انفجاری از ده‌ها رویداد هراس افغانانه در ولایت هرات جلوگیری شد. با گفته وزارت داخله، گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان از مواد به دست آمده در ساخت و ساز ماین‌های کنار جاده و اجرای دیگر فعالیت‌های تخریبی کار می‌گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رهنمودهای فدرال را تمدید کرد. در این رهنمودها به مردم سفارش شده است برای کمک به جلوگیری از گسترش کووید 19 برای 30 روز دیگر، یعنی تا پایان ماه اپریل در خانه های خود بمانند. ترامپ دیروز یک شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت مهم است که همه با جدیت مطابق رهنمودها عمل کنند.
We will be extending our guidelines.
ما رهنمودهای خود را تا 30 اپریل تمدید میکنیم تا شیوع را کاهش بخشیم. سه‌شنبه 31 مارچ ما این طرح‌ها را نهایی میسازیم و خلاصه از یافته های خود، اسناد و استراتژی را به مردم امریکا ارائه میکنیم.
بیش از 2500 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده جان دادند. آن سو شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جمهوری چک به بیش از 2800 رسید. حکومت چک دیروز اعلام کرد که 2829 تن به کووید 19 مبتلا شدند، 16 تن جان داده و 11 تن دیگر هم صحت یاب شدند. آندری بابش صدر اعظم چک به روز جمعه گفت انتظار دارد حکومت این کشور وضعیت اضطراری را برای 30 روز دیگر تمدید کند. وضعیت اضطراری موجود در 11 اپریل به پایان می رسد که تمدید آن نیاز به تایید پارلمان را دارد. مقام های چک در اوایل هفته گذشته از کاهش محدودیت ها روی فعالیت های تجارتی خبر دادند. تا کنون در نتیجه ویروس کرونا نزدیک 34,000 تن در سر تا سر جهان جان دادند. و حکومت ازبکستان فعالیت‌های تمامی میدان‌های هوایی کشور را به حالت تعلیق درآورده است. هدف از این اقدام تلاش برای کاهش شیوع ویروس کرونا خوانده شده است. وزارت خارجه ازبکستان در یک خبرنامه گفته است که فعالیت تمامی میدان‌های هوایی کشور سر از امروز دوشنبه 3 مارچ تا 20 اپریل متوقف خواهد بود. یک کمیسیون ویژه حکومتی ازبکستان نیز پیش از این بر رفت و آمد وسایط میان شهرک ها و شهرهای این کشور تا 20 اپریل محدودیت وضع کرده است. شمار موارد مثبت ویروس کرونا در ازبکستان پر جمعیت ترین کشور آسیای مرکزی با 145 مورد رسیده که از این میان مقام ها مرگ 2 تن را تایید کردند. این کشور 32 میلیون جمعیت دارد. پایان خبرها.
رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنید. منابع در تخار می گویند حداقل 16 پلیس در کمین طالبان در این ولایت کشته شدند.
بدبختانه در کمین برابر بشه پلیس حمله میکنه، زیر و تلفات بشه، 16 نفر پلیس معلوم شهید بشه، 1 نفر زخمی داره.
شمار از زنان عضو هیئت مذاکره کننده با طالبان بر حفاظت از حقوق اساسی زنان در گفتگو با آنها تاکید میکنند.
خواست کل افغان ها همی است و خواست ما هم همی است که هر چیزی تری مذاکرات آغاز شود. خواه خود در مذاکرات ما نشیب فرازا را تحمل خواست کردیم و مذاکره گپ ساده نیست.
ده ها زندانی در بغلان رها شدند.
خوشبختانه که امروز با اساس فرمان مقام محترم ریاست جمهوری و در حدود 70 نفر محبوسین و 6 نفر معجوزین از محبس وقت بغلان رها میشند.
از تلاش‌ها برای احیای بستزارهای بدخشان هم گزارش داریم و در رویدادهای مهم جهان می‌شنویم که رئیس جمهور آمریکا اقدامات به خاطر جلوگیری از انتشار کرونا ویروس را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. منابع محلی تخار میگویند در حمله گروه طالبان 16 پلیس کشته و شماری دیگر زخمی شدند. یک عضو شورای ولایتی تخار گفته که این نیروها در کمین طالبان کشته شدند. یک منبع پلیس تعداد کشته شدگان را 13 نفر گفته است. اجمل آریان از منطقه گزارش میدهد.
محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار میگوید که نیروهای پلیس در حال بازگشت از مراسم عروسی فرمانده خود بودند که با کمین جنگجویان گروه طالبان مواجه شدند.
کماندان یعنی خوجهغار عروسی کرده بود، توی داشتن در توی جمع میشه نیروهای امنیتی از زیاد بود، بخاطر تامین امنیتی از اونا خبر میشه که طالبان در مسیر راه از اینا که پس دوباره برای کتابشان بازگشت نکنند، در مسیر راهشان طالبان کمین مانده. بدبختانه در کمین برابر بشه پلیس حمله میکنه، زیر و تلفات بشه، 16 نفر پلیس معلوم شهید بشه، 1 نفر زخمی داره.
با این حال یک منبع معتبر امنیتی پلیس تخار به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت که دیشب طالبان در مسیر خانه فرمانده پلیس خوجهغار کمین کرده بودند و با رسیدن نیروهای دولتی با آنها درگیر شدند. به گفته این منبع در این درگیری 13 پلیس کشته شدند و فرمانده پلیس زخمی شد. به گفته او با رسیدن نیروهای کمکی طالبان از محل درگیری فرار کردند. از جانب هم محمد جواد هجری سخنگوی ولی تخار گفت که در این درگیری به هر دو طرف تلفات وارد شده، اما او درباره تعداد آنها توضیح نداد.
درگیری شده والا تلفات وارد از هر دو طرف دیگه، برای فعلا مخالفین عقب زده شدن، نیروهای کمکی هم به سوا مستقر شده، وضعیت برای فعلا کلا تغییر کرده، فعلا وضعیت نرمال است، تلفات به هر دو طرف وارد شده.
شماری از ساکنان ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار به رادیو آزادی گفتند که در این درگیری به نیروهای پلیس تلفات وارد شده است. گروه طالبان تا حال در این مورد اظهار نظر نکرده است. ولسوالی خواجه‌غار در 50 کیلومتری شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار موقع دارد. این ولسوالی در 4 سال گذشته 3 بار بین طالبان و دولت دست به دست شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.
شماره از زنان عضو هیئت گفتگو با طالبان میگویند اگرچه گفتگوهای صلح این گروه نتایج فوری به دنبال نخواهد داشت، اما این گفتگوها و مذاکرات باید به گونه تنظیم شود که نتایج مثبت در قبال داشته باشد. حبیبه سرابی و شهلا فرید اعضای این هیئت به رادیو آزادی میگویند که زنان در مذاکرات صلح با طالبان بر حفاظت حقوق اساسی زنان تاکید میکنند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
شمار از زنان عضو هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان با گروه طالبان میگویند انتظار ندارند این مذاکرات نتایج زود هنگام در پی داشته باشد، اما مهم است که نتایج این گفتگوها درست باشد. حبیبه سرابی عضو این هیئت به رادیو آزادی گفت که تلاش میکند که در گفتگوهای صلح با گروه طالبان حقوق شهروندی محفوظ بماند.
آنچه که مهم است برای ما حقوق شهروندی افغانستان است که حقوق شهروندی در تحت نظام جمهوریت مسائل زیاد مربوط به اون میشه، مسائل مثلا رای دادن و رای گرفتن و یا یکی خود کاندید کردن و مسئله آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینا از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنا.
خانم سرابی همچنان میگوید که تا اکنون موضوعات مورد بحث در گفتگوهای صلح با گروه طالبان مشخص نشده، اما هیئت گفتگو کننده برنامه دقیق و تاثیرگذار تهیه خواهد کرد. در همین حال شهلا فرید دیگر عضو این هیئت میگوید تلاش میکند مذاکرات صلح برای پایان جنگ هر چه زودتر آغاز شود.
خواست کل افغانا همی است و خواست ما هم همی است که هر چه زودتر این مذاکرات آغاز شود. خام خود در مذاکرات ما نشیب فرازا را تحمل خواست کردیم و مذاکره گپ ساده نیست، پیچیدگی های خود داره، ولی در نهایتش ما کوشش میکنیم تیم قسم عمل کنیم که با مشکلات مواجه نشیم. مردم افغانستان از جنگ رنج دیدن، تلفات بیشتر دیدن. از مذاکراتی ها خواستم این است که از هر دو طرف البته که باید فضای بسیار آرام و فضای کاملا افغانی و ملی مذاکرات بین افغانی را آغاز کنند.
آموزش دختران، فعالیت زنان در جامعه، مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و خدمات صحی از خواست‌های اصلی زنان است که خانم فرید میگوید باید در مذاکرات صلح بر حفظ آنها تاکید شود. این هیئت مذاکره کننده در حال از تلاش‌ها برای حفظ دستاوردهای حقوق بشر و زنان تاکید می‌کند که گروه طالبان ترکیب اعضای هیئت مذاکره کننده صلح حکومت را زیر سوال برده است. این گروه با پخش اعلامیه گفته که این هیئت فراگیر نیست، اما حکومت افغانستان دیروز در پاسخ به این اعتراض گروه طالبان این گروه را به بهانه‌جویی متهم کرد و خواستار معرفی هیئت گفتگو کننده گروه طالبان شد. هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان 21 عضو دارد. 5 عضو این هیئت زن هستند: حبیبه سرابی، فاطمه گیلانی، فوزیه کوفی، شهلا فرید و شریفه زرمتی.
روز دوشنبه تقریبا 80 زندانی از محبس مرکزی بغلان آزاد شدند. اینها شامل زنان و طالبان نیستند و مسئول زندان مذکور میگوید به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مورد عفو ریاست جمهوری قرار گرفتند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پل خمری گزارش میدهد.
محمد اسلم کوهستانی مدیر محبس کلگه یا همان زندان مرکزی ولایت بغلان حین آزادسازی این زندانیان گفت کسی از گروه مخالفین در میان اینها نیست و همه ایشان به جرمهای جنایی زندانی بودند.
خوشبختانه که امروز با اساس فرمان مقام محترم ریاست جمهوری و در حدود 70 نفر محبوسین و 6 نفر معجوزین از محبس حالت بغلان رها میشن. پروسه تطبیق فرمان دوام داره. این نهایی نیست که همگی چیز میشن. ما برای اجالتا دمیچند روز کار کردیم اینو آماده شدن. دگرایش هم تحت فرمان میاید. تنها جرایم جنایی در ایجادت شامل هستند. او هم کسایی که مطابق مورد 35 قانون جزایی نباشند.
و اما اینکه چرا در میان این آزاد شده ها زنان نیستند، مدیر محبسی مذکور گفت پروسه آزادسازی ادامه دارد و ممکن به زودی تعداد دیگری نیز آزاد شوند. در همین حال آزاد شده ها که روح تازه گرفته اند می گویند همه زندانیان به تشویش کرونا هستند و باید دولت تعداد بیشتری را آزاد نماید.
عبدالحکیم یحیی‌پور، جرم اتهام به قتل. خواهش ما عزیزت که کیس های و قضایای بالاتر و گوناگون دیگر هم تحت بررسی قرار بگیرند. خدای نخواست اگر شیوه ویروس کرونا در محبس در محیط سلب آزادی اوج بگیره با یک فاجعه خطرناک ضد انسانی مواجه میشم.
زندان من پیشتر عرض کردم که ام عبرت است، ام نصیحت است. این عبرت به این معنا که انسانای گوناگون را میبینی، برخوردای گوناگون را میبینی، از اون میتونی عبرت بگیری. نصیحت به این معنا که برنامه آموزشی است، انسانای متفکر است، میتونی که از او بیاموزی. چنین چیزا در زندگی ما رخ دادم، ما دیدیم، با تجربه بیشتری برخوردار است.
در محبس کلگه ولایت بغلان 763 تن از جمله 17 خانم زندانی بودند که 76 تنشان آزاد شدند و این در حالی است که امروز دوشنبه همزمان با این تعداد دیگری از زندانیان از زندانهای بلخ و بامیان نیز آزاد شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مقام های محلی بدخشان در پی احیای پستزارهای این ولایت هستند. چند سال پیش صدها هکتار جنگل پسته احداث شده بود، اما در سالهای اخیر با فعالیت افراد مسلح غیر مسئول و ضعف کنترل دولت بسیاری از این پستزارها نابود شدند. حالا مقام های دولتی می گویند که با احیای این پستزارها محصول پسته در بدخشان افزایش خواهد یافت. همکارم نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش می دهد.
پیسته یکی از اقلام عمده میوه خشک صادراتی افغانستان است. سهم بدخشان در تولید این میوه تا چند سال پیش قابل توجهی بود، اما جنگ آسیب بزرگی بر پیستزارهای بدخشان وارد کرد. بخشی از این پیستزارها تخریب شد و بخش دیگری در اثر رویدادهای طبیعی ویران شد. حالا مسئولان اداره زراعت بدخشان میگویند که با احیای 250 هکتار جنگل پیسته در راه توسعه پیستزارهای این ولایت هستند. کیکاوس تکساری مسئول مطبوعاتی اداره به رادیو آزادی گفت که مسئولان دولتی با همکاری مردم پیستزارها به یکی از منابع مهم تولیدی تبدیل خواهد شد.
اداره زراعت برنامه‌های مختلفی را به خاطر احیای جنگلات به خصوص احیای جنگل پسته در بدخشان چندین سال به سر روی دست داره که ما میتونیم بگیم که در حدود 250 هکتار یا بیشتر از 200 هکتار زمین دوباره جنگلات احیا شده. جنگلات متاسفانه در اثر جنگ‌ها و ناامنی‌ها قطع شده به شکل بی‌رحمانه و بی‌رویه. جنگل پسته یکی از منابع خوب اقتصادی و درآمدی برای مردم روستانشینان در بدخشان هستند.
نصیر احمد احمدی، کارشناس کشاورزی در بدخشان، به رادیو آزادی گفت که اقلیم بدخشان برای توسعه جنگل‌های پسته مناسب است.
محصول امروزی ما نسبت به همه چیز ما که اگر ما در حبوبات فکر کنیم، در میوه‌جات، در همه چیز، پسته حاصلش بالاتر از همه چیز است. جای ساحه‌ای که غرس میشه چیز میشه، ساحه‌ای است که در اون ساحه دیگه نباتات یا حبوبات یا در اونجا غرسش امکانش کمتر است و این در اون جایا میرویه و نگهداری کمتر داره، مصرف کمتر داره و درآمدی بالا داره.
براد و خانواده‌اش در ولسوالی یفتل پایان عمدتاً با جمع کردن محصول پسته زندگی میکنند. او خوشحال است که مسئولان در پی احیای پسته‌زارها هستند.
آب و هوای همین کوبان در این گپا سه به ارتباط پسته بسیار خوب است. به خاطر اینکه پسته زیادتر در همین جای کوه همین گپا میشود است. اگر مردم ما کوشش بکنند و در کوه پسته بشونند نگهداری بکنند بسیار خوبش میشود است.
چی دیقانان علاقه دارن امسال میشونند؟
بله، اگر چیز داشته باشند، پسته داشته باشند یا همون بودجهش داشته باشند میکنند است. چی نمیکنند؟
اگر پسته بکارن به نظر خود همین آیدش خوبتر است پسته؟
پسته بسیار آید خوب داره است. خیلی قیمت هم داره است و دیگر چیزی خدمون است بسیار خوبش میشود. اگر کسی که نگهداری کنه او را او با سمر برسه و او اصل بگیرن سیب خیلی بسیار گفت خوب است.
کارشناسان منابع طبیعی میگویند که اقدام دولت برای احیای پستزارها بدون همکاری مردم برای احیای محافظت از این پستزارها کافی نیست. مسئولان اداره زراعت بدخشان میگویند که آگاهی مردم را در این مورد بالا میبرند. این مقام ها امیدوارند که پستزارهای بدخشان به منبع خوبی برای تقویت اقتصاد محلی تبدیل شود. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. امریکا اکنون کشور است که بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را دارد. این تعداد به بیش از 140 هزار نفر رسیده. تقریبا 2500 نفر از بیماران جان باختند. نگرانی از این که این ارقام بیشتر شود هنوز پا بر جاست. بیشتر از امید مرزبان در گزارش بشنوید که الیزابت لی خبرنگار صدای امریکا تهیه کرده است.
با افزایش شمار قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده، رئیس جمهور دونالد ترامپ راهنمودهای دوری کردن از دیگران را تا آخر ماه اپریل تمدید کرد.
نمیخواهیم این محدودیت ها را زودتر پایان دهیم و دوباره از سر بگیریم. انتظار داریم تا اول ماه جون در مسیر بهبودی قرار گیریم. فکر میکنیم تا اول ماه جون.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها رهنمود 14 روزه را برای ایالت های نیویورک، نیوجرسی و کنکتیکت نشر کرده. در این حال فیل مورفی، والی نیوجرسی، از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا هشدار میدهد.
بخش آن به خاطر شیوع ویروس در اجتماع است و بخش دیگر به دلیل اینکه ما معاینات را جدی تر ساخته ایم.
حالا دستگاه جدید دستیاب می شود که قادر است نتیجه آزمایش ویروس کرونا را که قبلا در روزها مشخص می شد در چند دقیقه روشن سازد. رئیس جمهور ترامپ این را یک گام خیلی مثبت می داند.
حالا FDA یا سازمان غذا و ادویه اجازه استفاده از دستگاه را داده که توسط لابراتوار ابوت لبز تهیه شده و نتیجه را برقاسا در 5 دقیقه نشان می دهد. استفاده از این دستگاه آزمایش سریع توانایی ما را در نظارت، تعقیب، مهار و در نهایت شکست دادن ویروس خیلی افزایش می دهد.
ترامپ همچنان گفت که انتظار می رود ابوت لبز سر از همین هفته روزانه 50,000 از این دستگاه را تهیه کند. اما با افزایش شمار مبتلایان، نگرانی مقام‌های ایالتی از این که دیگر چه خواهد شد بیشتر می شود. جان بیل ادوارد، والی لویزیانا.
ما در مسیر قرار داریم که واقعاً تا پایان هفته نخست اپریل امکانات ما برای ارائه خدمات صحی خیلی زیر فشار قرار خواهد گرفت.
لویزیانا از ایالت‌هایی است که ویروس کرونا در آن زیاد شیوع یافته. والی این ایالت پیش بینی میکند که لویزیانا به زودی با کمبود امکانات مواجه خواهد شد.
فکر میکنیم مشکل اصلی نخست کمبود دستگاه های تنفسی خواهد بود. فکر میکنیم که تا 4 یا 5 اپریل در منطقه نیو اورلینز نخواهیم توانست این دستگاه ها را در اختیار کسانی بگذاریم که با آن نیاز دارند و سپس چند روز بعد با کمبود بستر مواجه خواهیم شد.
اما تنها لویزیانا با کمبود ماسک هایی که به بیمار اکسیژن می رسانند روبرو نیست. والی نیوجرسی فیل مورفی هم از مشکلات مشابه سخن می گوید.
این خواست شماره یک ماست. نخستین چیز است که به آن ضرورت داریم.
رئیس جمهور ترامپ به قانون تولید دفاعی رجوع کرده که این اقدام او شرکت جنرال موتورز را وامی دارد تا وسایل کمک کننده تنفسی تولید کند. دولت امریکا همچنان با یک شرکت دیگر که تکنولوژی تعقیم ماسک صورت را در اختیار دارد کار میکند. حالا دکتران در انتظار دریافت وسایل بیشتر هستند، ولی همزمان خود را آماده رویارویی با وضعیت بدتر میسازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است که رقم قربانیان در 2 هفته پیش رو به بلندترین سطح خواهد رسید.
از امریکا سر به ایتالیا میزنیم. وزارت صحت ایتالیا رهنمودی را در مورد راه‌های حفاظت مردم از ویروس کرونا منتشر کرده است. این رهنمود به 7 سوال در مورد نحوه انتقال این ویروس، راه‌های مؤثر جلوگیری از گسترش آن و اقدامات مورد نیاز علیه کرونا پاسخ می‌دهد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
ویروس ساری کرونا تا امروز حدود 700 هزار انسان را در کره زمین مصاب ساخته و بیش از 30 هزار قربانی گرفته است. سوال اینجاست که کرونا چگونه از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود؟ و تماس با فرد مبتلا با این ویروس چی را در بر دارد؟ ویروس کرونا تنفسی است که عمدتاً از طریق تماس با فرد مبتلا منتقل می شود. این ویروس با آب دهان توسط سرفه یا عطسه فرد مبتلا نقل می شود. دست زدن به دهن، بینی و چشم با دست ناشسته بعد از تماس با فرد مصاب یا تماس با اشیایی که مورد تماس فرد مصاب قرار گرفته است. مثلا دستگیر دروازه. در موارد نادر، حفونت نیز می تواند از طریق آلودگی های فاضلاب رخ دهد. به این دلیل خیلی مهم است که افراد بیمار در زمان سرفه یا حدسه یا دستمال داشته باشند یا در خم بازوی خود عدسه بزنند. سوال دوم این است که تماس با فرد مصاب با کرونا را چگونه می توان تعریف کرد؟ یعنی کدام نحو تماس می تواند خطرناک باشد؟ مرکز جلوگیری و کنترل امراض در اروپا چنین تماس را این گونه تعریف می کند. رو به رو بودن با فرد مصاب به کرونا در فاصله 2 متری برای بیش از 15 دقیقه. در محول نزدیک با فرد مصاب بودن، مثلا در اتاق جلسه و فاصله کمتر از 2 متر برای حداقل 15 دقیقه. بودن با فرد مصاب در عین منزل. تماس مستقیم با فرد مصاب به کرونا، مثلا دست دادن. تماس با دستمال کاغذی که استفاده شده توسط فرد مبتلا به کرونا بدون دستکش. سوال سوم این است که کرونا برای چقدر وقت بالای سطوح مختلف زنده می باشد؟ تحقیقات نشان می دهند که ویروس کرونا چندین ساعت زنده می باشد و با مواد ضد عفونی کننده از بین می رود و توان نقل به فرد دیگر را از دست می دهد. مخصوصاً با استفاده از مواد عفونی کننده دارنده 75% الکل یا اتانول یا مواد حاوی کلورین. وسایل مانند تلفن های موبایل که مورد استفاده زیاد قرار دارند باید به طور منظم با مواد الکلی پاک شود. سوال چهارم این است که آیا یک فرد مصاب که نشانه های ویروس کرونا را ندارد می تواند مرض را انتقال دهد؟ بر اساس گفته سازمان صحی جهان، عمدترین راه ترانزیت کرونا تماس مستقیم با کسان است که علائم این ویروس را دارند، ولی آنهایی که علائم کم یا هیچ علائم هم در آنها دیده نمی شود هم می توانند انتقال دهنده ویروس کرونا باشند. سوال دیگر این است که فرد مبتلا بعد از تداوی چگونه می داند که سالم شده است؟ فرد مصاب بعد از قرنطینه و تداوی باید مورد 2 معاینه در فاصله 24 ساعته قرار گیرد و اگر ویروس کرونا در او منفی تثبیت شد، سالم شده است. سوال ششم این است که آیا کرونا می تواند با غذا منتقل شود؟ امراض تنفسی اغلباً با مواد غذایی منتقل نمی شوند، ولی خوب است پاکی مواد غذایی در نظر گرفته شود، مثلا شستشوی دقیق مواد خام غذایی. تحقیقات بیشتر در مورد نحوه های مختلف انتقال کرونا ادامه دارد. سوال اخیر این است که آیا نیاز وجود دارد که از مواد ضد عفونی کننده در جاده ها و راه ها استفاده شود؟ جواب این است که شواهد وجود ندارد که گویا کرونا در فضای جاده ها و راه ها موجودند یا نیاز به ضد عفونی کردن سرک ها وجود داشته باشد، ولی پاک نگهداری جاده ها جدن قابل توصیه می باشد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدها زندانی از بند رها شدند. ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 7 ماه حمل سال جاری به دلیل مقابله با شیوع بیماری کرونا فرمان عفو 10,000 زندانی را صادر کرد. از 4 روز به این سو در نقاط مختلف کشور کمیسیون های تطبیق این فرمان صدها زندانی را رها ساختند. مجیب حبیب زئی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از آن که برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19 ریاست جمهوری افغانستان فرمان عفو 10,000 زندانی را صادر کرد، اکنون در شمار از ولایت‌های کشور این روند آغاز شده و در 4 روز گذشته صدها تن از زندان‌ها رها شدند. نخستین زندانیان رها شده به اساس فرمان عفو رئیس جمهور برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در هرات هستند که تا حالا 144 تن به شمول 5 زن آزاد شدند و قرار است بیش از 350 زندانی دیگر به شمول زنان و کودکان رها شوند. میوند صمدی مدیر عمومی محبس هرات میگوید که این افراد با جرایم سرقت، حوادث ترافیکی و فساد اخلاقی متهم شناخته شده بودند.
الا 500 نفر مطابق این فرمان رها میشه که از جمله 6 نفر طبقه اوناست رها میشه و 80 نفر هم معجوزین. اینا جرمای جن هستن، خیلی از اکثرات آن 5 سال است و جرایمشان جنگ مغلوبه و حادثات ترافیکی، انتقال طلای غیر قانونی همچی چیزا بوده.
ولایت مرکزی بامیان نیست شاهد رهایی زندانیان بوده است. عتیق الله عتیق معاون والی بامیان بر رادیو آزادی گفته است که 39 تن از زندانیان که شامل 2 زن می شود و به حبس کمتر از 5 سال محکوم بود.